أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز عرض کردیم که در این سه جلسه ابتدای محفلمون یک تذکری نسبت به برخی مفاهیم احکامی، خصوصا در بحث پوشش و نگاه و مراودات با نامحرمان عرض میکنیم، از اونجا که بعضی از این مطالب خیلی سهل گرفته شده و عمدتا از روی جهل نسبت بهش بی توجهی میشه. گفتیم اگر کسی خودش رو محروم کنه از دانستن برخی از اطلاعات که برای حیات جسمانی او لازمه، شما قطعا قضاوتتون این است که باید جهل او رو برطرف کرد. برای نادانسته هایی که موجب میشه به حیات روحانی او هم آسیب بخوره، ما همین قضاوت رو داریم. یکی از تعابیر در این بحث تهییج شهوت است. گفته میشود اگر عملی، حالا توی سوالات یا توی استفتاءات یا در احکامی که میخوانید، میگن اگر این عمل موجب تهییج شهوت نشود اشکال نداره، اگر زمینه فساد را فراهم نکند اشکال نداره. تهییج شهوت یعنی چی؟ یعنی شما جوری عمل بکنید که جنس مخالف نسبت به این عمل شما، این میتونه صدای شما باشه، میتونه پوشش شما باشه، میتونه حرکات شما باشه، این فرد دچار برانگیختگی هیجانی بشه. برانگیختگی هیجانی مقدمه فساده، خود فساد نیست لزوما. یعنی مثلا یک فردی به خاطر پوشش خواهر شما، به خاطر نوع سخن گفتن دختر شما، به خاطر نوع رفتار یک خانومی، ترغیب بشه به این که پیگیری کنه، ببینه مثلا از چه مسیری میتونه بیشتر با این خانوم صحبت کنه، پیگیری کنه ببینه آیا مثلا از این بازیگر میتواند یک عکسی پیدا بکنه، یه فیلمی پیدا بکنه که لباسش سبکتر باشه یا نه. این تهییج شهوته. دیروز نکته ای رو عرض کردم، برای برخی سوال بود که خب این رو تفصیلش رو چگونه بدانیم، و اون این بود که گفتم خانوم‌ها روانشناسی مردانه رو نمی‌دانند، به خاطر همین گاهی اوقات میگن خب ما که کار خاصی نکردیم. من متوجه هستم که جمع شما مقید است و متوجه است، ما فقط مأمور به خودمون نیستیم، ما مأمور به کمک به جاهلان در اطرافمون هم هستیم. شما اگر هر روز روزه ای تشریف ببرید و در ساعتی که شما در روزه تشریف دارین، آقازادتون یا دختر خانومتون گرفتاری هایی داشته باشه، به خطاهایی برود، معلوم نیست که هیچ چیشو پا حساب شما ننویسن. چون قطعا ما به عنوان یک پدر و مادر خیلی نقش ها میتونستیم بازی بکنیم ولی بازی نکردیم. یه خانواده ای رفته بودن پلوی مشاورشون به خاطر مشکل تحصیلی بچه‌شون. بعد پدر با افتخار میگفتن که مثل اینا که میگن ما تا حالا پامون به کلانتری باز نشده، بودن ما تا حالا هیچ جا مشاوره نرفتیم. خب هیچ جا مشاوره نرفتیم، این هم بچه ها تو مشکل دارن. مشاوره رسمی لزوما نه، نه با یه نفر مشورت کنم بگم آقا دختر من از دیروز گفته مادر من میخوام این حجابمو تغییر بدم، هی با پوشاندن و حفظ آبرو کردن. و یا حاج خانومی به دخترشون گفته بودن هر کار میخوای بکنی بکن، ولی همونقع با من راه میری باید پوششت اینجوری باشه. خب این که خیلی بده. گفتیم روانشناسی مردانه رو نمیدانیم، یعنی ما نمیدانیم که چه میکنه این مدل سخن گفتن با یک مرد اجنبی و گاهی اوقات نه با حتی یک مردی که محرم به منه. توی برخی از این گروه های مجازی متاسفانه ممکنه یکی از شوهران ما همین وضعیت رو داشته باشه ها، تو برخی از این گروه های مجازی یه گروه های تشکیل میشه، مثلا دخترای جوان فامیل، بعد یه عموی یا یک دایی شما میبینید کلی پیغام های نامناسب تو این میده، خب این داره یه جوری برانگیختگی هیجانیشو نسبت به همین محاربش بروز میده. دست کم گرفتن هیجانات و شهوات آسیب هایی میزنه که شما هیچ وقت نمیتونید آسیب ها رو جبران کنید. یه تعبیری وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام دارن، ترجمه روانش اینه که حضرت میفرماین اگر کسی میخواهد سعادت را ببیند، سعادتمندی هم در دنیا هم در آخرت معنا داره، سلا عن الشهوات، ای باید شهوات رو بذاره کنار، به میزانی که درگیره با شهوت هاست این از سعادتمندی فاصله داره. ما چون گاهی رومون نمیشه یا فضاش پیش نمیاد تو مجالس عمومی آدم صحبت کنه راجع به این شهوت مهم، همه موضوع رو با شهوت مقام و پست و مال و اموال رد میکنن، بعد ما میبینیم اتفاقا اینا اکثرا با همین شهوت زمین میخورند و زندگی ها با آشوب کشیده میشه. فقط شما از دو تا از همسایه های اونورترتون خبر ندارید، چون اون مادر انقدر خوبه میگه به خاطر بچه هام. یه بار این رو یک مجلسی عرض کردم، گفتم یه خانومی آمدن گفتن که من خیلی با شوهرم به مشکل خوردم از بعد از یک مسافرتی. گفتیم چطور؟ گفت به خاطر اینکه بعد از اون مسافرت من فهمیدم همسرم که این سفر رو میره، خب چند مرتبه تو این قسمتایی که ما رو برده بود برده. من گفتم خب تو حیا نکردی ما رو اینجا بردی، و بعد من ناراحت شدم از اینکه تو هم اینجا رفتی. من به اون خانم گفتم خب بچه هاتون کجا بودن؟ خب بچه ها که تو سفر با ما بودن. گفتم انقدی که باید ناراحت می شدی از این که بچه ها در این موقعیت ها قرار گرفتن، خودت به خاطر خودت ناراحت شدی. روانشناسی مردانه یعنی شما بدانید قرآن به صراحت می گوید ولا تخزعن بالقول، یعنی خانم جوان یا مسن یا بزرگسال صدات تونش تغییر میکنه، این مرد اجنبی را به هم میریزد. من دیگه وارد اون فضا نمیشوم که گاهی اوقات محارم ما به هم میریزند یا به خطا میفتند یا زمینه های خطا رو فراهم میکنند. خب چیکار کنیم؟ اینجوری این عالم تدوین شده دیگه. مثل اینکه شما بگید من دوست ندارم اگر کسی از کوه پرید دست و پاش بشکنه. خب دست من و شما نیست، نظام تکوین و خلقت این گونه است. این رو من چجوری باید به بچه ها منتقل بکنم؟ بله اینا مهارت میخواد، اینا مقدمات میخواد، اما واقعیت این است که من فکر میکنم، انشالله این قضاوتم غلط باشه، من فکر میکنم ما رها کردیم. هر کسی به چیزی سرگرمه و بی تفاوت داریم نسبت به این موضوعات میگذاریم. بله ممکن است یک کسی بگوید آقا من ساعتها برای عروسم وقت گذاشتم که تغییر کنه، ساعتها با پسرم یا دخترم سخن گفتم که بعضی از فضاها رو تجربه نکنن. بله استثناء ممکنه باشه، ولی عمدتا ما اصلا نسبت به این موضوع حساس نیستیم. نمونش این که شما نگاه میکنید میبینید حاج خانومی که بسیار متدین و اهل نماز و روزه و نماز اول وقت و التماس دعا و طیب الله انفاسکمه، توی مسافرت هایی که با بعضی از فامیل میرن یهو شما نگاه میکنید یه جمعیتی همه خواهر برادره. آدم ها آزادن، همه حریم برای انتخاب مسیری که میریم، ولی بدانید بعد 5 سال آدم میشینه میزنه تو سرش میگه چرا پسرم یهو همه چیز رو رها کرد به خاطر این دختری که در اون سفر همراه ما بود. چرا دخترم یهو اینقدر تغییر کرد؟ به خاطر عدم مدیریت درست ما تو اون سفر. گفتیم اینا بچن، حالا اب نداره. یه خورده برخی صمیمیت ها شکل گرفت، بعد دیگه شما نمیتونی جمعش بکنی. بهانه اینها گاهی اوقات با بعضی از سفرها، گاهی اوقات به بهانه تحصیلات، واقعا شهوت رو دست کم نگیریم. روانشناسی زنانه با مردانه متفاوته. خانومها بله، اونها هم در این عرصه برخی رفتارها، بعضی پوششها، بعضی از مراودات حتما اونها رو به هم میزنه، شکی نداره. اما چه کنیم، طرف مقابل ما توی این موضوع خیلی آستانه تحملش پایینه. برای همین از مدل گفتار من آیه قرآن داریم. این وقتی آیه قرآن میآید یعنی موضوع حساس مهمه. اگر شما از کسانی بودید که در محفل ما نشستید، بعد دیدید مثلا خواهرتون، عروستون، دختر خواهرتون، هر کسی، یا دختر خودتون، دیدید تو این زمینه کم توجهه، بی توجهه، یا اصلا موقعیت یه جوری شده که خیلی از چیزا رو، خیلی از پرده ها دریده شده، حتما برای تقرب به صاحب الزمان، به همون دلیلی که در مجلس امام حسین نشستید، به همون دلیل بنا بذارید کار کنید. گاهی مطالعه میخواد، گاهی مشورت میخواد، گاهی یه مسافرت ویژه‌ای میخواد. خاطرم هست یک نوجوانی بود، نسبت به نمازش کم توجه بود، خیلی تلاش کرده بودن خانواده، منتها زمینه یک سفر کربلا فراهم شد، مشرف شدن، بعد که از کربلا برگشتن نمازش به خیلی تغییر کرد. نمیخوام بگیم اگر کسی نسبت به حجاب و پوششش توجه نداشت حتما برید کربلا درست میشه، نه، اینو هیچ وقت نمیتونیم بگیم. ولی گاهی اوقات یه چیزایی باید زمینش فراهم بشه، آدم باید تلاش کنه. از جمله این مفاهیم پس برانگیختگی شهوانی بود، تهییج شهوت بود. گفتیم خانم ها، تهییج شهوت برای شما به لحاظ احکامی معصیت است. ولی من احکام نمیگم، من دارم راجع به فرهنگ حیا سخن میگم. میگم اگر میخواهید خواهرتون با شوهرش به اختلاف نخوره، شما مراقبت کنید از خودتون و دخترتون و همسرتون. میگم اگر میخواهید این مسافرت فامیلیتون ادامه پیدا کنه و به خاطر رفتارهایی که جوانان پیگیری میکنن و به حاشیه هایی که میرن مجبور نشید با هم دیگه قهر کنید، با هم ارتباطاتتون رو به هم بزنید، مدیریت کنید، از همون صفرش ببینید چجوری، با چه کسی باید رفت، با چه کسی نباید. و مهمترین قسمتش این که اگر میخواهید دختر شما در 20 سالگی نسبت به حیا و پوشش احترام قائل باشه، الان که 3 سالشه و 4 سالشه باید مدل پوششش مدیریت بشه و ببینه مدیریت مادر رو. بچه شما میبینه شما نسبت به یک موضوعی حساسید، همون گونه عمل میکنه. البته هیچ وقت آزادی از دست سر نمیشه. یه مادری میگه من خیلی حساس بودم ولی بچه‌ام یه جور دیگه شد، اون هست، ولی نظام طبیعی و علت و معلولی اینه. میگه خب من میبینم مادرم حساس نی، تمام حساسیت مادرم به این بود که بود و سرویس اومد اگه بره باید با آژانس بری. انقدری که در این موضوع مادرم حساس بود، حساس نبود به مدل مراودات من. خب منم همون زمینه که حساسه رو بگیری میکنم. تو این زمینه ها میدانم که هم سوال، هم ممکن است مسائل جزئی تری مد نظر باشه، ولی فعلا به حدی که میتوانیم این تذکر رو در ذهنمون مرور کردیم. انشالله خدا همه ما رو کمک بکنه برای انجام وظایفمون و انشالله ما از بی تفاوتی ها خارج بشیم، یه خورده فعالتر نسبت به دفاع از شعائر الهی و حریم خدای متعال عمل بکنیم. صلواتی رو تقدیم میکنیم به وجود مقدس امام رضا علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیروز بزرگوارانی که تشریف داشتن که خب مستحضرند، اونهایی که نبودن من به چند کلام مرور کنم تا ادامه بحث روشن باشه چگونه است. از فرمایشی از امام سجاد علیه السلام در دعای سوم صحیفه سجادیه آغاز کردیم که حضرت درود می فرستادن بر ملائکه ای. ملائکه رو نام می بردن گروه های مختلفی را که ابتداش ملائکه ی حمله عرش بودند. ما راجع به این که عرش خدا چه عظمتی دارد، این ملائکه چگونه انتخاب شده اند، چندین برابر اینها نتوانستند عرش الهی رو حمل بکنند، اینها چه ذکری گفتند که خدا بهشون این قدرت رو داد، اینا روایاتی که مربوط به بحث عرش خداست. اینا رو همه رو ازش عبور کردیم، به هیچ کدام اینها نپرداختیم. آمدیم جلوتر گفتیم وجود مقدس امام سجاد علیه السلام به چند تا ملک سلام و درود خاص میفرستند. یکی از اونها ملائکه‌ای هستند که در قبر با ما سوال و جواب میکنند. گفتیم عجب، سیره بزرگان هم اینگونه بوده که برای فرشتگانی که با اونها کار دارن، مثل ملک الموت، مثل اینهایی که از ما در قبر سوال می‌پرسن، برای اینها گاهی اعمال خیری رو تقدیم می‌کردند. این راه و روشی هم که حضرت سجاد علیه السلام انجام دادند، اینم نشون می‌دهد که ما باید به اینها توجه کنیم. یعنی گاهی عمل خیری رو شما از طرف اینها انجام بدید. بعد از این در توضیح برخی تعابیر حضرت سجاد علیه السلام رسیدیم به این که دو تا آیه قرآن در تفسیرش آمده که این دعای مربوط است به سؤال و جواب قبر. یکی از اون آیات آیه ای بود که اکنون من با روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به اون اشاره میکنم. سوره مبارکه ابراهیم آیه 27، پیغمبر فرمودند در توضیح این آیه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، که معناشو عرض کردیم، خدا کسانی رو که ایمان آوردند تو زندگی دنیا و آخرت با گفتار ثابت و درست استوار میکنه. فی القبر اذا سئل الموتا، حضرت فرمودند این آیه مربوط به سؤال قبر. یعنی چی ما رو ثابت قدم میکنه؟ آقا تو قبر وابسته به محفوظات ما نیست؟ نه، اصلا ارتباطی به محفوظات ما نداره. میشه آقا تو سوال و جواب قبر آدم یه جوری جواب بده موضوع رو رد کنه جلو بره؟ نه، نمیشه. خیلی سوال و جواب قبر جدیه. ما 19 تا عمل داریم که من از خدا میخوام توفیق بده بخشی از این 19 تا رو تو این دو روز برای شما بگم. 19 تا عمل داریم که گفتن این اعمال که برخیش مربوط به زمان دفنه، برخیش مربوط به زمان زندگی بونه، اینا باعث میشه در سوال و جواب قبر با شما مدارا بشه. فقط سوال و جواب قبر را، ما در باره همه پروسه عالم برزخ صحبت نمی کنیم. روایتی از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، حتی ازن صرف المشیع، وقتی تشییع کنندگان بر می گردند و رجع المتفجع، وقتی مصیبت دیدگان بر می گردند، اقعد فی حفرتهی نجیین لبهتت سؤال و عسرت الامتحان، مرده رو در گورش می نشانند در حالی که از وحشت سؤال و از احتمال لغزش در پاسخ به سؤالات آهسته سخن میگه، می ترسه، لرزانه. مرده را در گور می نشانند یعنی چی؟ آقا ما خودمون دیدیم لحد گذاشته بودیم که. اتفاقا آیه دومی رو که عرض کرده بودیم آیه زنده شدن مجدد بود. دو مرتبه افراد زنده میشن. یک روایتی است، این روایت خیلی روایت عجیبی است، در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه آمده است. مستحضر باشید، خدا توفیق داده بود یه زمانی ما 40 جلسه در موضوع معاد سخن گفتیم، هر جلسه ای تقریبا 3 ساعت و نیم بود. اگر فرض کنیم 2 ساعتش حتما در موضوع معاد بوده، یعنی حدود 80 ساعت روایات و آیات مربوط به مقدمات جان دادن تا ورود به عرصه برزخ رو سخن گفتیم. بعد از 80 ساعت ما به هیچ کدام از این آیات و روایاتی که الان دارم برای شما میخونم نرسیدیم. بحث یه بحث ساده نیست و عرض کردم هر چقدر در این موضوع دقیق تر توجه کنیم انشالله اثرات تربیتیش بیشتره. یعنی من فکر میکنم خب میریم و رد شدیم و دیگه. یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه که وقتی بنده و شما از دنیا رفتیم، این دشمنیش که با ما تموم نمیشه، مخصوصا اگر شما در طول زندگیتون خوب بینیشو به خاک مالیده باشین، دشمنتره با شما. همچی که میان بگن خدا بیا مرز عمه جونو، یه نفری به ذهنش میاد میگه عمه جون که الحمدلله آمرزیده است، حتی نمیذاره یه فاتحه بر ما بخونن. گاهی اوقات ما در زمان زندگیمون فکر میکنیم خب الحمدلله که ما آمرزیده ایم، خدا دیگه ما رو نخواد بهش ببره، کیو میخواد بهش ببره؟ روایت رو دقت کنید. قال صادق علیه السلام اذا قبض الروح فهیه مطلتون فوق الجسد. وقتی روح قبض میشه، این روح نمیره یه شهر دیگه، همجا بالا سر جسد ایستاده. روح المؤمنه و غیره، چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن باشه، ینظر الی کل شیء یصنع به، نگاه میکنه هر کاری که باهاش میکنن رو داره مشاهده میکنه. کسی از عزیزان اون دنیا رفت، همونجاست، خواهی باش حرف بزنید همونجاست، کاری باش دارید همونجاست. فَإِذَا كُفِّنَ وَوُضِعَ عَلَى السَّرِيرِ وَحُمِلَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ عَادَتِ الرُّوحُ إِلَيْهِ. وقتی کفنش میکنن، بر تابوت میگذارن، تابوت میاد رو دوش کسانی که دارن حملش میکنن، روح رو به او بر میگردونن و دخل فی، روح به درون بدن بر میگردن. اما این روح یه ویژگی داره، فیمد له فی بصره فینظر الی موضعه من الجنه او من النار. روح در این شرایط که برمیگرده، تفاوتش با قبل از اون در اینه که الان این روح چشمش بازتره، نگاهش عمیق‌تره، چیزهایی رو میبینه که در زمان حیاتش نمیدیده. انقدر این چشم به دور دست مد بصره طولانی میبیند، بلند میبیند، انقدر این نگاه بلند است که جایگاه خودش رو در بهشت و جهنم میبینه. فینادی به اعلا صوته ان کان من اهل الجنه اجلونی اجلونی. اگر ببینه جایگاهش جایگاه بهشت است، بهشت برزخی، میگه زودتر من رو ببرید. و امکان من اهل نار، اگر ببینه از اهل آتش، میگه ردونی ردونی. و هو یعلم کل شیء یصنه به و یسمع الکلام. هر اتفاقی که براش میفته و هر چه با اون میگید میشنوه. سخن در کدام قسمت است؟ روح به بدن بر میگرده. وقتی روح رو برگردوندند، حضرت صادق علیه السلام میفرمایند و یدخل علیه فی قبرهی ملکا، دو تا ملک بر میان توی قبر، هما قعید القبر منکرون و نکیر، با او توی قبر می نشینند. فیلغیان فیه روح الى حقویه فیقعدانهی و یسالانه. در برخی از روایات داریم که روح به صورت کامل به بدن بر نمیگرده، تا کمر به بدن باز میگرده. مفسرین گفتن علتش این است که نیازی نداره، چون قرار این کاری انجام بده. معنا نداره از بدنی که روح نداره سوال بپرسن، و اگر بنا بود از روح در جای دیگری سوال بپرسن، خب همونجا میپرسید. روح به بدن برگشته قرار جواب بده. مرحوم مجلسی در ذیل این آیه، در ذیل این حدیث می‌فرماید این کنایه از این داره که روح با یه حالت ضعیفی به بدن برمیگرده، هیچ توانی نداره، فقط توان پاسخ. می‌دانید بر چه اساسی ما پاسخ میدیم؟ در روایات و آیات به ما میگویند هر کس بر اساس درجه و قدرت ایمان و اعتقادش پاسخ میده. چقدر این ایمان در قلبش رسوخ کرده، بر این اساس پاسخ میده. به میزانی که لغلقه زبانشه، زبانش الکنه، نمیتونه جواب بده. یه روایت فوق‌العاده است. این روایت که می‌خوایم بشنویم، تقدیم کنیم صلواتی به امیرالمؤمنین علیه السلام. ان الروح يدخل الى حقوی و يسمع لفظ عید القوم من تراب قبره. روح وقتی بر میگردونن به بدن تا کمر، در زمانی است که صدای دست کسانی که خاک روی قبر رو صاف کردن، دارن به هم میزنن این خاک ها دستشون بریزه، این صدا شنیده میشه. هنوز ما نرفتیم از سر قبر ها. به خاطر همین مکروه است، به خاطر این مشاهدات میت مکروهه که نزدیکان میت قبر رو پر کنن و خاک بریزن، میت اذیت میشه، مکروه. فعند ذالک ینظر یمینا و شمالا، تو این زمان برمیگرده یک نگاهی به سمت راست و چپش میکنه. فلا یرا الا ظلمات ثلاث، سه تا ظلمت میبینه. خدایا به ما رحم. ظلمت الارض، اول تاریکی قبر و ظلمت خاک رو میبینه، سردی خاک رو میبینه. و ظلمت العمل، ظلمت اعمالش رو میبینه. آخه من چه عملی دارم که نور داشته باشه؟ و ظلمت الوحشه، تاریکی وحشت، وحشت برای او مثل یک ظلمتی است. فیالها من داهیت عظیمه، این سخن ما نیست، این سخن روایت است. معصوم می‌فرماید ای وای چه مشکل بزرگی داره. و رضیت جسیمه، چه دشواری سختی پیش روی اوست. هم مدارک عامه، هم مدارک خاصه، همه نسبت به نشاندن میت در قبر اشاره داره. یعنی این در بین مسلمانان قطعی است که جان به بدن بر میگرده، منشونندش برای جواب گرفتن. جناب ابوذر رحمت الله علیه یک فرد ویژه و استثنایی است در بین اصحاب پیغمبر. چرا استثناء است؟ ما معمولا ابوذر را خصوصا اونهایی که سن بیشتری دارند و احیانا برخی خاطراتشون خاطرات 30-40 سال پیش است، شاید بدانند که ابوذر یک زمانی در جامعه ما به عنوان یک فردی که مبارزه می کند با ثروت‌اندوزی و با ظلم جلوه‌گر شد و به این حساب عده بسیاری به ابوذر علاقمندتر شدند. بله، ابوذر یکی از جلوه های وجودیش اینه. چرا ابوذر استثناست؟ چون ابوذر از معدود افرادی است که بعد از پیغمبر ثابت قدم ماند به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. چرا ابوذر استثناست؟ چون تا آخرین لحظه عمرش مورد تأیید امیرالمؤمنین علیه السلام بود. این ابوذر فرزندی دارد به نام زر، پدر زر است دیگه. دقت کنید در این نقل ببینیم آیا ابوذر که احتمالاً از بعضی از ماها، نمیگم هممون، از بعضی از پسرای ما، از بعضی از دخترای ما، از بعضی از دامادهای ما بهتر بوده احتمالاً، ببینیم ابوذر نگاهش به این لحظاتی که ما گاهی اوقات یه عمری ازمون میگذره وقت نمیکنیم فکر کنیم بالاخره بعد از اون لحظه با ما چه میکنن و من چه جوابی باید ببرم. در نقل است که وقتی ابوذر پسرش رو از دست داد بالا سر قبرش نشست، گفت رحمت کند خدای را ای زر، رحمت خدا شامل حال تو باشه، به خدا قسم که تو در حق من نیکوکار بودی، فرزند خوبی بودی، شرط فرزندی رو در حق من به جا آوردی. الان که تو از دست من رفتی من ناراحتی ندارم، نقصانی به من نمیرسه، چون تو در حق من آنچه وظیفه داشتی انجام دادی. ولی من یه آرزویی دارم که اون آرزوم به خاطر یک ترسی دوست ندارم برآورده بشه. تعبیر رو دقت کنید، میگه ای پسرم اگر نبود حول مطلع، من آرزو میکردم که جای تو باشم و تو جای من باشی. حول مطلع، باهی دو چشم، مطلع روشن. حول مطلع یعنی چی؟ حول مطلع به اون موقعیتی میگن که فرد رو، جای فرد رو در بعد از عالم مرگ بهش نشون. یکی از مراحل سکرات مرگ موقعیت حول مطلع. در یکی از این فرازهای سکرات بعضی از اوقات ما نگاه میکنیم میبینیم آقا جون به رحمت خدا رو الحمدلله اصلا متوجه دردی نشد، همین داشت راه میرفت قلبش گرفت نشست. نه، اینجوری نیست. زمانها بر اساس ساعت ما تنظیم نشده. یکی از مراحل سکرات یک بزرگی رو میدیدن گریه میکنه، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت به خدا پناه برم از حول مطلع. گفتیم وقتی روح را به بدن برمیگردانند یه نگاهی بهش میدن که این جایگاه خودش رو میبینه، با این نگاه فرد دوچار چه استراب و نگرانی میشه. نمیارزه کسی از نگرانی حول مطلع، با توجه به تذکری که اوائل عرضم داشتم نسبت به برخی مراودات، نمیارزه به خاطر نگرانی حول مطلع آدم یه جایی رو کمتر بره، واقعا این میهمانیه، این مدل پوششه، این اسوات حرامی رو که گاهی تو زندگی های ما بی حد و حصر جاریه، آیا نمیارزه؟ اینقدر حول مطلع راحته؟ ابوذر بی حساب حرف میزنه. یا روایتی که از پیغمبر دیروز عرض کردن که بالای سر قبر صحابی که خودشون تشییعش کردن نشستن، چند لحظه که میگذره پیغمبر میبینه باطن اعمال و موقعیت ها رو. پیغمبر سه مرتبه برگرده بگه خدایا به تو پناه میبرم از عذاب قبر. یه حکایتی براتون بگم، حکایت شنیدنیه. خدای با ما رحم. پیغمبر غیر از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کسانی در تاریخ هستند که اونها رو دختر پیغمبر می نامند. بعضی میگن اینها دخترهای خواهر جناب خدیجه سلام الله علیها بودند، بعضی میگن نه دختر خود پیغمبر بود. آنچه مسلمه اینه که بعد از پیغمبر هیچ دختری غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها در قید حیات نبوده. اونم که اگر پیغمبر وصیت میکرد با فرزند من هرچی میتونی بدی بکنید، شاید بیشتر از این نمیتونستن کاری انجام. یه دختری داره به نام رقیه. این رقیه فرزند یا پیغمبر یا خواهرزاده جناب خدیجه است. خلیفه سوم ملعون آمد به خواستگاری این دختر. پیغمبر به همون مصالحی که دیگر ازدواج هایی در اطرافشون انجام شده، ما یه انتقال نه حواسن ها و الا وحیان یوها، جز به امر خدا کاری انجام نمیده. دخترشون رو به عقد خلیفه سوم در آورده. اون زمان که خلیفه نبود، یکی از مدعیان مسلمانی بود، البته منافق. رفت به خانه اون. انقدر او ظلم کرد و انقدر کتک زد این دختر پیغمبر رو که خبر آوردن برای پیغمبر که یا رسول الله اگر به داد دخترتون نرسید میمیره تو خونه این شوهر. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرستادن، گفتن برو رقیه رو بردار بیار. انقدر بر این دختر ستم کرده و کتک زده و اذیت کرده که این دختر وقتی آمد تو خانه پیغمبر چند وقتی بیمار بود از دنیا رفت. به تعبیر ما دختر شهید شد به خاطر کینه های این منافقین نسبت به پیغمبر. پیغمبر رو تشییعش کردن تا کجا؟ تا وحی. آوردن بالا سر قبر، قبر رو کنده بودن، دیدن پیغمبر رفتن توی قبر. یه چند کلامی میدانید که مستحب است وقتی میت رو بخوان داخل قبر بگذارن، برخی از نزدیکان میت برن تو قبر و مثل حالت او بخوابن. به یه معنایی به میت بگن نگران نباش، آرامش بهش بده. پیغمبر رفتن داخل قبر، یه مقداری تأمل کردن، بعد فرمودن ای قبر با دختر من مدارا کن. اومدن بیرون، رقیه رو دفع کرد. دختر شهیده پیغمبر که ما تو تاریخ جز مظلومیت ازش نداریم، او هم دیگه رقیه دیگر است، ما جز مظلومیت از او سراغ نداریم. چرا پیغمبر میگن ای قبر با دختر من مدارا؟ تا که سرخوشی اما اگر اجازه بدید اینجا یک روایتی عرض بکنم، این عامل امید باشه برای ما. خیلی این روایت فوق‌العاده است. اگر میتونستم خواهش کنم اونهایتون که نمی‌نویسید با گوشیتون این بخش روایت رو ضبط کنید، این خواهش رو میکردم که بعد برید و تعقیب کنید و ببینید این روایت چقدر نقطه امید است برای ما با این وضعی که ما برای زندگی دنیامون داریم و با اون وضعی که در لحظه مرگمون داریم که تازه یکی از مراحلش حول مطلعه. بعد ارزش این توسلات، بعد ارزش این نام اهل بیت رو به زبان بردنها رو آدم بهتر درک میکنه. نام اهل بیت کار میکنه، نام اهل بیت. وجود مقدس امام صادق علیه السلام وقتی بدنشون تبدار میشد، مینشستن گاهی در کنار یه ظرف آبی، آب بر سرشون میریختن و نام مقدس حضرت زهرا رو به زبان می آوردن. نام فاطمه شفا میده. دوباره اون مرد صالحی که در عالم رویا اومده بود گفته بود، گفتن آقا شما اینقدر وصل به امام حسین بودی تو دنیا، گفت آقا بعد مرگ من دستم به امام حسین نمیرسید، یک کسی رو پیدا کردم واسطه شده، حضرتی برگه ای دادن اینجا فعلا وضع من اینه. امام حسین یکی دوتا کار کرد. یک روایت خیلی طولانی است، جلد ششم بهار صفحه 175. من از میانه این روایت دارم میخوانم. و ازا جاءه منکر و نکیر، وقتی نکیر و منکر میآیند، قال احدهما للآخر، یکیشون برمیگرده به او دیگری میگه هازا محمد و علی و الحسن و الحسین. نکی رو منکر آمدن برمیگرد و میگه بابا پیغمبر آمده، امیرالمومنین آمده، سید و شهدا آمده، امام مجتبی آمده، اینا کی آمدن؟ در همین روایت کمی پیش از این تعبیر عبارت اینه، اگر عربیشو میتونستید بنویسید این عربیش نوشتنیه، فعضا اد خلق روح وجد جماعتنا هناک، وقتی میت وارد قبر میشه میبینه ما اونجاییم. کدام میت؟ شما گاهی اوقات متوجه میشید یکی از فامیلاتون از مسافرت آمده، میرید دیدنش، گاهی خیلی برای شما عزیزه، میرید به استقبالش. اگر خیلی برای شما جایگاه بلندی باشه، میرید یه جایی وای میسید که قبل از آمدن او باشید و از او استقبال کنید. خیلی آقا، خیلی کریمه. اینا اینقدر آقان که وقتی کسی با اینها متصل باشه، آخه این همه عمرش دنبال این بوده که ببینه کجا رضایت من است و کجا سخط من است. دوست می داشته ببینه امام زمان کدوم یکی از این اعمال رو دوست دارن اونو انجام بده. عمری رو با ولای ما سپری کرده، نام ما به زبانش بوده، در صندوقچه قلبش بیشترین چیزی که شما می بینید محبت و یاد ما بوده. نگفته بذار راحت باشم، نکنه به سختی بیفتم، نکنه فلانی بدش بیاد، نکنه بگن چیه، گفته ببینم امام زمان چی دوست داره. آخه او محمدی بوده، او علوی بوده، او فاطمی بوده، او حسنی بوده، او حسینی بوده، او زینبی بوده، او عباسی بوده، او سجادی بوده، او باقری بوده، او صادقی بوده، بهانه پیدا میکرده یه جوری خودشو وصف کنه به اهل بیت. او کاظمی بوده، او رضوی بوده، او جوادی بوده، او نقوی بوده، او عسکری بوده، او مهدوی بوده. گفته امام زمان دوست دارن من تو منزلم مجلس روزه بگیرم میگیرم، امام زمان دوست دارن من این میهمانی نرم نمیرم، امام زمان دوست دارن اسم بچم اسمی باشه که اسم ارزشی و ارزشمند باشه، این کارو میکنن. امام زمان دوست دارن من با خواهرم ساعتها وقت بگذارم، هزینه کنم به خاطر اینکه نگاهش رو به دین و اعتقادات تغییر بدم، این کار رو میکنم. امام زمان دوست دارن من دغدغه فقر و بیچارگی و ذلت دیگر مؤمنین رو داشته باشم، این کار رو دارم. امام زمان دوست دارن من کمتر بخوابم، چشم. امام زمان دوست دارن من این تیکه رسانه تو زندگیم دیده نشه، چشم. امام زمان دوست دارن من به خاطر تربیت درست بچه هام از خواسته خودم بگذرم و بعضی از کارا رو نکنم، چشم. خب این آدم آدمیست که فعضا ادخل قبره وجد جماعتنا خناک، قبل از این که وارد قبر بشه میبینه پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا ایستادن. نمیارزه؟ به دو رکعت نماز نیمه شب نمیارزه؟ به یه خود گرمای زیر چادر و حجاب نمیارزه؟ به یه خورده مسخره کردن و طعنه زدن دیگران که ای شما هنوز اینجوری هستی نمیارزه؟ به ترد شدن توسط چهار تا دوست قدیمی که میگن دیگه الان با این موقعیت مالی یا موقعیت تحصیلی شما دیگه این حرفا چیه که شما راجع به باید و نباید های دینی میزنی نمیارزه؟ روایت رو دارم تکمیل میکنم، دقت کنید. و ازا جا امون کرن و نکیر قال احد هما للآخر هازا محمد و علی و حسن و حسین و خیار و صحابتهم به حضرت صاحبنا. نه تنها بزرگواران تشریف آوردن صلوات الله علیه اجمعین، بلکه اینا اصحاب و دوستانشون رو هم با خودشون آوردن. فلنتز اولهما، این دوتا فرشته اینا مأمور بودن بیان سوال بپرسن. دنیا دنیا انسانهایی که اهل معرفت بودن برای این لحظه و سوالات این دو نفر به خدا پناه می بردن. اینا برمیگردن میگن بر ما لازمه بریم ادب بکنیم نسبت به این بزرگواران. فلیعتیان فیسلمان علی محمد سلاما مفردا صلوات الله علیه و آله. اون دهشت و وحشتی که این میت داره رو در نظر بگیرید، نگاه میکنم اینه اینهایی که من نگران آمدنشون بودم، اینا میگن ما باید بریم خدمت اهل بیت عرض ادب کنیم. میان اول خدمت پیغمبر سلام میکنن، ثم یسلمان علی علی سلاما مفردا، ثم یسلمان علی الحسنین سلاما یجمعانهما فی. بعد میان پلو امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین عرض ادب میکنن. ثم یسلمان علی سایر من معنا من اصحابنا. بعد از اون میرن پلو بقیه دوستانی که ما با خودمون آورده بودیم برای آرامش دادن به این میت. ثم یقولون قد علمنا یا رسول الله. تعبیر فوق العاده است. خدا کنه بر ما بگه، خدا کنه بر ما بگه. برمیگردن میگن یا رسول الله ما میدونیم زیارتک فی خاصتک لخادمک و مولاک. یا رسول الله ما میدونیم شما چرا اومدید، شما اومدید برای دیدن این خادم خاص خودتون و خدمتگزار خودتون برای مولاتون، برای کسی که شما رو پیروی کرده، خدمت به عهد بگیر. خیلی سخن عجیبه خواهران، عمرمون میگذره. کدوم ما ببینید، اگر بعد توی این برگه هایی که برای من چاپ کردن و برای شما چاپ کردن، حالا اگه کسی باشه چاپ کنه، بنویسن ایشون خدمت گزاره ما محسنه، اونی که به دردمون زیر نمیخوره. برگشتن به پیغمبر میگن قد علمنا یا رسول الله زیارتک فی خاصتک لخادمک و مولا. پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا میان قبل از این که کسی که خادمشون بوده، کسی که نوکری اهل بیت کرده. نوکری اهل بیت یعنی چی؟ هر چند وقتی بار دکورم عوض بشه نوکری اهل بیته؟ نوکری اهل بیت یعنی همین امروز تو جمع ما هر کدوممون تصمیم بگیریم پیش از ایام فاطمیه یه برنامه‌ای بگذاریم برای پاسخگویی به شبهات در موضوع شهادت حضرت زهرا تو خونمون، چند نفری با هم دیگه یه سری از این دخترها و پسرای جوان فامیل رو جمع کنیم، ازشون تعهد حضور بگیریم، برای حضورشون جایزه بگذاریم، یه کارشناسی هم دعوت کنیم اگر خودمون توانمون نمیرسه، شبهات اینا رو تو موضوع فاطمیه رفع کنیم. خدمت به اهل بیت یعنی چی؟ یعنی من امشب اگر دیشب به خاطر این خوابم نمیبرد که بالاخره اون لباسی که برای مجلسی میخواستم آماده میشه یا نمیشه برای بعد از ماه سفر، امشب نگران این باشم که برادرم نمازش شده، من چه کنم که برادرم رو در نماز قوی تر کنم، نه برای خودم، برای پیغمبر. خدمت به اهل بیت یعنی چی؟ یعنی اگر همه شروع کردند به تجهیز خودشون و ظاهرشون، من بپردازم به تجهیز خودم و باطنم. فرمودند علی جان اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل، وقتی میبینی مردم دنبال مستحبات و ظواهرشون هستن، فاشتغل انت بالفرائض، ببین واجبت چیه. اگر واجبت این است که زودتر برای ازدواج فرزندت شرایطی فراهم کنی، این واجب توه. اگر واجبت این است که یک کاری بکنی که همسرت نسبت به اعتقادات این همه شبهه پراکنی نکنه در همه میهمانی ها، این واجب توه. خدمت به اهل بیت کجا اثر میکنه؟ یکی از مراحلش این روایته، ولولا ان الله يريد اظهار فضله لمن بهذه الحضره من الملائكه ومن يسمعنا من ملائكته لما سالنا. یا رسول الله، الان ما از این سوال میپرسیم، اما علت سوالمون اینه، میخوایم خدا نشان دهد به ملائکه‌اش و مباهات کنه به کسانی که این سوال و جواب رو میشنوند که ما چگونه از یک خدمتگزار اهل بیت سوال میپرسیم و او چگونه ثابت قدم است بر پاسخ به سوال. بعضی از ما آبرو داریم، آبرومون رو خرج کنیم برای اهل بیت. بعضی از ما توانمندی های مالی خوبی داریم، توانمندی هامون رو خرج کنیم برای اهل بیت. امروز دین خدا نیاز به خدمت کردن داره. نمیگم ما میتوانیم جان بدیم، اگر میتوانستیم جان هم میدادیم. چه اشکالی داره گاهگاهی غسل شهادت بکنیم، بگیم خدایا ما آماده ایم جانمون فدای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و شعائر دینی بشه. اما نمیتونیم، الان موقعیتش برای شما لااقل ممکنه نباشه، اما هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. گفتن یا رسول الله به تعبیر من اجازه میدین ما از این سوال بپرسیم از این دوست شما که عظمت خدمت گذاری اهل بیت برای ملائکه روشن بشه. ولیکن امر الله لابد من امتثال، خدا امر کرده باید سوال و جواب انجام بشه. شما ببینید با این مختصات بازم سوال و جوابه. وای به حال کسی که نه مدال نوکری اهل بیت داره، نه تو دنیا با اهل بیت مأنوس بوده. گاهی اوقات بعضیا انقدر آلوده میشن که تو مجلس امام حسینم که ارمنی راه میدن بازم اینو راه نمیدن. نرسیده به محرم بلیت سفر کجا میگیره و دیگه میره میچرخه با همسرش. بعدم که شما میگید پسرم مجلس روزه این شرکت کردی اشکی ریختی، خیلی اوقات اصلا نمیپرسیم. یه جایی بودیم یه حاج خانمی برگشتن گفتن فلانی اینجوری حجاب جلوی بقیه، پدر اون دختر برگشت گفت عمه جون هر کس به دین خودش. دو تا اینجوری هم با آدم حرف میزنن، ما میگیم خب دیگه هیچی دیگه، راست میگن حتما هر کس به دین خودشه. ثم یسالانه فیقولان من ربک و ما دینک و من نبیک و من امامک و ما قبلتک و من شیعتک و من اخوانک. این تیکشو خیلی آمون نمیدونستیم. بله از ما میپرسند خدایت کیست، دینت چیست، نبیت کیست، امامت کیست، قبلتت چیست، اما نمیدونستیم از ما میپرسند دوستان و برادرانت کیانه، با کیا معنوس بودی تو دنیا، با کیا بیشتر میچرخیدی، مسافرتات با کیا بود، با اونهایی که براشون حدود شرعی معنا نداشت ولی باهاشون بیشتر میخندیدیم، ولی بهتر خرج میکردن، ولی ویلاشون بزرگتر بود، با کیا میچرخیدی، دوستات کیا بودن، به تعبیر امروزی دوستای تلگرامی کیا بودن. بعد این فرد شروع میکنه به پاسخ دادن. فیقول الله ربی و محمد نبی صلی الله علیه و آله و علی و سی و محمد امامی و الکعبة و قبلتی. حالا اینجا معلوم میشه من دوست و معاشرانم تو دنیا کیا باید باشن. و المؤمنون الموالون لمحمد و علی و آل امام و اولیائهما المعادون لاعدائهما اخوانی. تو پاسخ میگه من با کسانی دوست بودم که دو تا ویژگی داشتن. این افتخار نیست که آدم تو دوستانش همه مدل داشته باشه. میگه دو تا شاخصه و ویژگی داشتن. ویژگی یکیشون این بود که محبت علی و اولاد علی در قلبشون بود. ویژگی دوم رو دقت کنید، اینا دشمن دشمنان علی بودن. پرواز در این میدان بدون دشمنی و براءت نسبت به قاسمین حق امیرالمؤمنین برای خدا و اولیای خدا معنا نداره. در روایت دیدم یه جای امیرالمؤمنین با شیطان سخن میگفتن، شیطان برگشت گفت یا علی منم شما رو دوست دارم. تنها دوست داشتن علی ملاک نیست، دشمنی و بیزاری نسبت به دشمنان علی هم ملاکه. حالا بله ممکن است یه موقعیتی باشه ابراز علنیش مصلحت نباشه، اما در جمعهای خصوصی، در این جمعی که همه ما الحمدلله شیعه زاده هستیم و موالی به امیرالمؤمنین، چه اشکالی داره براءت نسبت به دشمنان اهل بیت رو ابراز بکنیم و به این افتخار کنیم و هر که براءتش بیشتر من به او علاقمندتر باشم، او بیشتر به صراط مستقیم نزدیکه. گاهی اوقات بعضی مساله اجتماعی و سیاسی که ملاحظه به اونها هم خوبه و درسته باعث میشه نگاه میکنید یک پدر یک مادری حتی در خلوت خودش با فرزندش هم نسبت به بیزاری نسبت به دشمنان اهل بیت سخنی نمیگه. این غلطه، دین اینو نمیگه. این روایت طولانی است. اینجا یه روایت و عرض من تمام. یه جمع‌بندی بکنم که امروز چه گفتیم و بعد دو تا مورد از اون 19 موردی که عرض کردم که فرموده اند اینها سهل میکنه امتحان قبر رو برای شما بگم. جمع‌بندی اون تا اینجا این بود. یک صلوات به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. اللهم صل وسلم. عرض کردیم یکی از موقعیت‌های سخت که اونها که می‌دیدن این موقعیت‌ها رو برای اون موقعیت فکر می‌کردن، تدبیر می‌کردن، موقعیت سؤال و جواب قبر است. هم قرآن به این سؤال و جواب اشاره دارد، هم روایات شیعه، هم روایات اهل سنت، که در اون لحظات اولیه، چه قبل از دفن به روایتی که خواندیم از امام صادق علیه السلام، چه پس از اون، روح را به شکل ضعیفی به بدن برمیگرداند. حالا قرار است جواب بده در یک وحشت و دهشتی که من با این اعمال، با این وضعی که آمده ام، با این گاهی اوقات باقیات و صالحاتی که گذاشتم، یه تشییع جنازه‌ای بود، من البته نتونستم برم، از عزیزان و نزدیکان ما رفته بودن، بعد گفته بودن دیدیم کسی کاری نمیکنه، گفتیم اجازه میدید یه دعا بخونیم، گفتن هرچی میخونی بخون، زیارت عاشورا نخون. باقیات و سیئات. گفتیم بعضیا وقتی روح به بدنشون برمیگرده و اون وحشت رو دارند، اینجوری نیست که اون وحشت برای همه باشه، بعضیا این وحشت رو ندارن، یا به معنای بهتر وحشت ازشون دفع میشه. علتش چیه؟ علتش این است که این در زندگی دنیویش با کسانی معامله داشته، با کسانی مراوده داشته که اینا سخنشون برای خدا خیلی محترم، اینا شفیعان ما هستند، از لحظه مرگ به بعد به شکلی و قبل از اون در دنیا به شکل دیگر، توسل به دردانه سید الشهدا مشمول عنایت خدای متعال میکنه آدم رو. بعد از مرگ ما نیازمون به عنایت اونها بیشتر. روایتی رو خوندیم که یه عده‌ای هستن قبل از این که وارد قبر بشن، اهل بیت با اصحابشون اومدن اونجا ایستادن، نکنه لحظه ای بگذره و این نگرانی احساس بکنه. خوشا به حال اینها. گفتیم روایت میگوید اینها یک ویژگی شاخص دارند. ویژگی شاخص در کلام نکیر و منکر بود. برگشتن به پیغمبر فرمودن یا رسول الله، ما میدانیم این آمدن شما در اینجا که آرامش بخش است برای این میت، به خاطر اینه که این در دنیا خدمتگزار شما بوده، برای شما نفس زده، برای شما خرج کرده، برای شما آبرو گذاشته، برای شما وقت گذاشته. یه بار عرض کردم توی مجلسی، گفتم آماری که آموزش و پرورش داده و چند سال پیش این بود که از نوجوانانی که در طول 12 سال تحصیل فارغ التحصیل میشن، بالای 80% اینها یک جلد کتاب درباره امیرالمومنین و حقانیت امیرالمومنین نخوندن. اینقدر باید تست فیزیک بزنه، وقت این کارا نمی کنه. مادرش هم پیگیر اون نیست، مادرش هم دائم پیگیر اینی که نکنه دوتا تست پایین بخوره. بعضی موقع ها نگاه میکنید پسر و دختر ما 30 سالشون شده هنوز جز به این آمارن، یه جلد کتاب درباره حقانیت علی نخوانده. نمیگم برو کتاب اخلاقی بخون، نمیگم برو تاریخ سید الشهدا بخون، بابا یه جلد کتاب بخون ببین این همه شیعه کشی در دنیا که هر کسی رو دیدن دوستدار علیست و شیعه علیست و فرزند علیست و سید است و سادات است، تو دیوارهای اولیه شهر بغداد گذاشتن. خب برو بخون، یه ذره توجه کن. خدمت به اهل بیت به یک معنا کار آسانیست، چون همه ما الان این امکان رو داریم.
از جوانترین ما تا بزرگسالترین ما. ولی فرصت از دست می رود. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. نکته اولی که درباره سهل شدن سؤال و جواب قبل عرض می کنم، روایتی است از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، تیترش می شود خواندن سوره ملک در هر شب و روز. سلام. حضرت فرمودند هر کس سوره ملک را بخواند وقتی ناکر و نکیر در قبرش از طرف پا درآیند، پاهای میت را آنها میگوید راهی به طرف من ندارید، چون این بنده بر روی من می ایستاده و سوره ملک را می خوانده. چون بخواهد از ناحیه جوف و میانیش وارد شود، میگوید از مسیر من نمی توانید درآیید، زیرا این بنده سوره ملک را در من جا داده، در قلبش بوده. چون از طرف زبانش بخواهند در آیند، به آنان میگوید از این طریق همراهی نداری، چون این بنده از توان زبانش استفاده کرده به سوره ملک را خوانده. در روایت دیگری نقل شده هر کس سوره تبارک را هر شب بخواند، ضرری از ناحیه فتان که یک فرشته ایست مأمور در قبرها به او نمیرسد. این نکته اول. نکته دوم که حالا انشاءالله بقیه نکته ها رو فردا عرض کنم که از فیض کامل و توسل بهره مند بشیم انشاءالله. نکته دوم تلقین میت است بعد از دفن. ما تلقین یه دونه نداریم، معمولا یه دونه انجام میشه. اینجا روایت راجع به تلقین دوم است. شما این رو نسبت به اطرافیانتون توجه کنید. بعد از اینکه میت رو دفن کردن، معمولا قبل از دفن این عمل اول رو انجام میدن که یک نفر در قبل بدن رو تکان میده، تلقین میخونه. تلقین دوم یعنی زمانی که دفن انجام شد و تمام شد. وقتی به پایان رسید دفن، اونجا زمان خواندن تلقین دوم است. تلقین هم چند نوع داریم، مفصل داریم، مختصرش داریم. اگر از عزیزان و نزدیکان اون کسانی باشن که یه خود اینها رو بلد باشن، گاهی بد نیست آدم بهشون سفارش کنه، بگه اگر ما زودتر از دنیا رفتیم شما حواست به ما باشه، اگر تو زودتر از دنیا رفتی ما حواسمون به تو انشالله باشه. فرمودن کتابی درباره اثبات حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت طاهرینشون معرفی بکنید. کتاب تو این زمینه زیاده. به زبان روان اگر بخوام کتابی رو پیشنهاد بکنم، کتابی است به نام میثاق آسمانی، نوشته جناب آقای دهقان، انتشارات مکیال. کتاب فاخر دیگری که برای خود تحصیلات بالاتر یا علمی‌تر و دقیق‌تر باشه، کتاب بسیار خوبی است به نام اجتهاد در مقابل نص، نوشته مرحوم شرف الدین، ترجمه مختلفی داره، یکی از ترجمه‌هاش ترجمه مرحوم علی دوانی است. خدای متعال انشاءالله اجتهاد در مقابل نص، خدای متعال انشاءالله این توسلات رو از ما بپذیرد، برای اینکه دلهامون آماده یه توسل بهتر و انشاءالله چشمانمون آماده عشق ریختن بر اعضای اهل بیت علیهم السلام باشه. سه صلوات خدمت دردانه سید الشهدا و همه اسرای کربلا تقدیم بفرمایید.
اللهم